بستری شد و متاسفانه ساعاتی پیش دار فانی را وداع گفت. وزیر راه و شهرسازی امشب بدون اطلاع قبلی در فرودگاه امام خمینی حضور یافت و از نزدیک در جریان عملیات رفت انتقال زائران اربعین حسینی قرار گرفت. آقای رستم قاسمی در این بازدید با تعدادی از مسافران اربعین حسینی گفتگو کرد و در خصوص مشکلات موجود در انتقال سریع آنها دستوراتی صادر کرد. مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید کشور گفت تاکنون 4000 صندوق خرد محلی در روستاهای کشور ایجاد شده است و برنامه داریم تا پایان امسال این رقم را به 5000 صندوق افزایش دهیم. آقای نورالله زاده در سفر به بردسکن و بازدید از شهرک صنعتی و چندین واحد تولیدی این شهرستان افزود از ابتدای امسال تاکنون 1700 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان پرداخت شده است و این رقم تا پایان امسال به بیش از 3500 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و هدف گذاری ما این است که با این تسهیلات 30000 طرح اشتغال زایی در سطح روستاهای کشور ایجاد شود. وی با اشاره به طرح هر روستا یک محصول گفت تاکنون 354 روستا در کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که هدف گذاری ما تا پایان امسال 500 روستا است و در مدل روستای بدون بیکار نیز تاکنون 300 روستا طرح‌های خود را ارائه دادند و تا پایان امسال نیز این تعداد به 500 روستا می‌رسد. و پیامدهای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نمایان‌تر شده و با تشدید کمبود سوخت خودروها در انگلیس برخی جایگاه‌های سوخت تعطیل شده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در مسیر منتهی به تعداد زیادی از جایگاه‌های فعال سوخت نیز صف‌های طولانی تشکیل شده است. برخی رانندگان عصبانی معطل در صف‌های طولانی می‌گویند چندین مایل مسافت را طی کرده‌اند تا به جایگاه دارای سوخت برسند. مسئولان دولتی در انگلیس کمبود راننده و تانکرهای سوخت رسان را علت این کمبود اعلام می‌کنند و از سهمیه بندی سوخت برای جایگاه‌ها خبر می‌دهند. کارشناسان می‌گویند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و سختگیری‌ها و مقررات ورود و فعالیت رانندگان دیگر کشورهای اروپایی در انگلیس موجب بروز این بحران شده است. کمبود راننده و کامیون البته علاوه بر ایجاد بحران سوخت، کمبود برخی مواد غذایی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم را نیز موجب شده و قفسه برخی اقلام در فروشگاه‌ها خالی است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
با یه عالم همیهن شرکت کننده از سری مسابقات پریمایی در خدمت شما هستیم. شرکت کننده هایی که دارن کد 8 رقمی قرعه کشی رو به شماره 1053-58 پیامک میکنن و برای این که عقب نمونن باید یک گاز پر جایزه بدن. بله برو که رفتیم.
77 سکه طلا برای 77 نفر، قرعه کشی 20 هر ماه با پریما، فرمان لذت در دست توست.
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روبا باگت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض، هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران ایران سرزمین کرو،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار،
ایران به توان من.
سلام دایی جان، خوبی؟ ببین فاطمه، من امروز رفته بودم سرکشی شرکت‌های دانش بنیان. تو دوست نداری یه روزی یه عضوی از یه شرکت دانش بنیان باشی؟ خدا رو چه دیدی؟ اصلا به نظرم شروع کار با دانش بنیان‌ها قوی‌ترم هست. کافیه تو خلق یه ایده خوب کنی. البته دانش بنیان‌ها متأسفانه توی کشور ما هنوز به اون مقبولیت نرسیدن. ولی موافقی با یه شرکت بسیار قوی که باورت نمیشه چه کارها کردن آشنا بشی؟ با یه مدیرعامل 34 ساله با کلی تجربه ها، نگاه جالب و واقعا نگاه تحولی که داشت و خیلی خوب با مدیریت درست تونسته بود حتی رقباشو کنار هم بذاره.
سلام دایی جان، خوبی؟ هرچه از دوست رسد نیکوست. دیگه مگه ما میتونیم به دایی تحت قاریمون بگیم نه؟ فقط این که امیدوارم برای بچه ها جذاب باشه. من با کلیتش موافقم دایی. ممنونم، لطف میکنی حتما برامون بفرست.
همونطوری که قبلا خدمتتون گفته بودم، یزد یکی از مراکز و قطب‌های اصلی صنایع و اقتصاد دانش بنیان کشور هست و شرکت‌های خیلی خیلی زیادی توی این استان فعالیت می‌کنن که در حوزه اقتصاد دانش بنیان حرف‌های خیلی زیادی برای گفتن دارن. ما امروز خدمت آقای ابوالفضل ساجدی مدیر این شرکت هستیم. آقای ساجدی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر امکانش هست یک معرفی از خودتون داشته باشید تا بریم سراغ بحث خودمون.
سلام، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله خیلی خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان شما هستم. من ساجدی هستم، مدیر عامل پذیرش 24 هستم.
بله، انشاءالله که موفق باشید. آقای ساجدی اول بفرمایید که اصلا کلا چه کار میکنه، توی چه حوزه‌ای مشغول به فعالیت هست؟
شرکت های دانش بنیانی که در شهر یزد از حدودا سال 94 کارشو به صورت رسمی شروع کرد. البته از سال 97 کارشو در قالب پلتفرم و به صورت جدی تر دنبال کرد. ما در حوزه سلامت الکترونیک در کشور داریم کار میکنیم و وظیفه نوبت دهی بیماران و سرویس مشاوره آنلاین به بیماران رو تو کشور بر عهده داریم. برای هزاران پزشک، دقیقش حدود 12,000 پزشک در کشور، به صورت آنلاین به مردم نوبت دهی میکنه و از سمت مقابل در سرویس مشاوره آنلاین هم ما 700 پزشک آنلاین داریم که هر زمان مردم بخوان از اونها در 24 ساعت شبانه روز مشورت بگیرن، میتونن از طریق وب یا اپلیکیشن ما نوبت دریافت کنن و با پزشکشون به صورت آنلاین مشاوره بگیرن.
از ابتدا هم با همین تعداد پزشک مشغول به فعالیت شدید یا نه این تعداد رو توی طول سالها به دست آوردید؟
خب طبیعتا همینجوره دیگه، یعنی از ابتدا هیچ بیزینسی به عظمت الان پزشکشان نخواهد بود. از ابتدا یک نقطه بذری هست که کم کم رشد میکنه، شروع میکنه ایرادات و خطای خودش رو گرفتن، رشد کردن و در نهایت به اینجا رسیده.
الان با چند نفر نیرو مشغول به فعالیت هستش و نیروهاتون عمدتاً توی چه گروه سنی هستن؟
ما 55 نفر پرسنل داریم الان با میانگین سنی 25 سال.
درست. فاطمه، یه موضوعی که توی این شرکت دانش بنیان مطرحه تخصصه که تعهدآورم هست و جالبتر این که ربطی به مدرک و اینام نداره و این نگاهیه که کارآفرینای موفق دنیا دارن که میگن تو قراره با تخصصت ما رو بالا ببری، نه مدرکی که هیچی ازش درک نکردی. جالبه که موفق ترین سایت جستجوگر دنیا هم همین قانونو داره که مدرک اولویت چندم برای جذب نیروشه، مثل این گروه موفق. این قسمت رو گوش کن. حالا این میانگین سنی که گفتید بیشتر میخوره به افرادی که فارغ التحصیل دانشگاهی باشن یا سنشون از حداقلش دوره کارشناسی گذشته باشه. آیا تأکیدی داشتید که حتما فرد مدرک دانشگاهی داشته باشه؟
اصلا برای ما چه اهمیتی نداره. ما یکی از سوالاتی که از پرسنلمون میپرسم ببخشید اینه که آیا شما مدرک دانشگاهی داری یا نه. برای ما خیلی اهمیتی نداره. ما فقط مهارت و تخصص در اون حوزه‌ای که داریم کار می‌کنیم برای ما اهمیت داره و استعدادی که فرد داره. ما به شخص نگاه می‌کنیم، استعدادش و اینکه چقدر اهل تلاش کردنه و معمولاً چون شهرهای مثل یزد بلت پایین بودن جمعیتشون تراکم استعداد هر چند توش خوبه اما مهارت ها تقویت نشده جذب میکنه آموزش میده روش میده و اونها رو تو جایی که باید باشن میرسونه. نمونش هم اینه که ما در حال حاضر 4 تا از بهترین برنامه نویس هامون دانش آموزن یعنی 18 سالشونه و بسیار بسیار تونستن خوش بدرخشن و البته آینده خیلی روشنی هم دارن.
ولی فکر نمی‌کنید که حالا اون دانشگاه فضای دانشگاه باعث میشه که این تخصص بیشتر بشه و حالا اینکه شما میگید خب تأکیدی ندارید برای اینکه فرد حتما مدرک دانشگاهی داشته باشه پس این تخصص از کجا به دست میاره؟
دو تا سوال پرسید البته الان سوال دوم اول جواب بدم. در تخصص که ما به واسطه صنعتی که داریم که خیلی صنعت آنلاینیه و کسانی که در صنعت میخوان کار بکنن معمولا آدم‌های آنلاینی هستن طبیعتاً خیلی چیزا به صورت خودآموز صورت میگیره و یا در قالب بیزینس داریم کار میکنیم دانش به مهارت منتقل میشه و معمولا هم دوره آموزشی آنلاینی تو این حوزه وجود داره که میتونن ازش استفاده کنن و یا ما در اختیارشون بذاریم. اما در مورد دانشگاه واقعیت در رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه به مراتب عقب‌تر از صنعت و من فکر میکنم که تنها اتفاقی که الان داره در دانشگاه های ما میفته اسلاف وقت آدماست در حوزه فنی مهندسی. البته این حرف من درباره علوم انسانی نیست، درباره علوم تجربی نیست، دارم فقط درباره رشته های فنی مهندسی صحبت میکنم. بلهشون بچه‌ها دارن وقتشون تلف میشه تو دانشگاه و ما تاکید میکنیم که تا میشه تحصیلات تشمیلی حداقل نره.
این که میگیم دانشگاه‌های ما دچار مشکل هستن نه این که بخوایم بگیم اونا بی برنامه انا، واقعا برنامه برای کاربردی کردنه. اون همه چیزایی که تدریس میکنن ندارن. خب دانشجویی که رفته 8 سال درس خونده وقتی فارغ التحصیل میشه یه توقع بزرگ از خودش داره که برای خودش آقایی شده واسه خودش خانومی شده بعدش میاد بیرون تازه میره وارد صنعت میشه میبینه هیچی بلد نیست، یعنی کاربردی تربیت نشده، دوباره باید از صفر شروع کنه و آموزش برای پشتیبانی از صنعت خیلی مهمه. دایی موافقم، واقعا درست گفته، منم باش موافقم با وجود اینکه جوونه ولی چه نگاه تحولی و جالبی داره.
خیلی، من که خودم کلی ازشون حس خوب گرفتم، انگار هیچی اونجا نشد نداره. آموزش برای اونا یه چالش بزرگه چون هر کسی رو جذب میکنن مدت زیادی رو صرف آموزش میکنن تا بتونن به تیمشون ملحق بشه. این در حالیه که یه مرحله قبل‌تر نهادهای آموزشی نهادهای فنی باید آمادگی رو به نیروی کار بدن و اونا رو تا حدودی تخصصی بار بیارن. حالا حتی سرمایه چالش این گروه نیست، چالششون نیروی انسانیه که بهترین سرمایه‌شونه.
دانشگاه به واسطه فاصله زیادی که از صنعت داره از علوم بروز و تکنولوژی های بروز به دوره. نمونش در واحد های درسی که ما توی دانشگاه تدریس میشه و اساتیدی که حالا هرچند همه جا خوب و بد داره ولی خب اساتیدی که علمشون بروز نیست، یعنی با دانشی که در زمان دوران تحصیلات خودشون کسب کردن در حال آموزش هستن مواجه هستن. خب اینا باعث میشه که دانشگاه خیلی نتونه مثمر ثمر باشه تو این مسئله. تقریبا میشه گفت که تو آخرین آماری که ایسی مانیتور چند روز پیش منتشر کرد در بین استارتاپ های حوزه سلامت ایران رتبه اول داره. ما از دل یزد بلند شدیم، از دل شهری که پایتخت نیست، کلان شهر نیست و سعی کردیم اثبات بکنیم که شاید اینجا بهتر هم بشه کار بکنیم. البته دلایل مفصلی داره که حالا لازم باشه دوباره توضیح خواهم داد. ما در حال حاضر چیزی حدود 12000 پزشک تو سامانمون داریم، به 55 نفر پرسنلی که دارن کار میکنن، روزانه دارن به بیش از 50000 نفر ایرانی سرویس بدن. روزانه 50,000 نفر از مادر نوبت دریافت میکنن و 1,000 نفر هم در درمانگاه آنلاین ما روزانه دارن مشاوره آنلاین دریافت میکنن. خب این بسیار در اپیدمی کرونا هم موثر بود، تلاشی که ما داریم انجام میدیم به واسطه عدم حضور مردم در مراکز درمانی که خب خودش یک کلونی برای ویروس کرونا خیلی خیلی تونست کمک بکنه.
ببین، دانش بنیان از دست شرکت‌هایی هستن که ذاتاً دنبال این نیستن دیگران مشکلاتشون رو رفع کنن، بلکه هدفشون اینه که همیشه برای عبور از موانعشون مسیر بسازن. این یه تجربه جالبه که معتقدن حتماً راهی هست تا بشه بهش رسید و از موانع عبور کرد. تازه اینقدر جوانگرایی در این گروه محرزه که وارد فضای کاریشون میشی انرژی رو حس می‌کنی. واقعاً عالیه.
یه نمونه کوچیک اگر بخوام بهتون عدد و رقم بگم، 50,000 نفر به صورت میانگین در وقت هر کسی حدود 2 ساعت ما صرفه‌جویی کردیم و این یعنی 100,000 ساعت روز در روز صرفه‌جویی در زمان مردم و این یه عدد قابل توجهه که من حساب کردم میشه گفته یکی دو ماه کاره به اندازه جون چند نفر انسان ما داریم صرفه‌جویی میکنیم توی زمان مردم. کار ارزشمندیه، به درد مردم میخوره، مشکلی از مردم رفع کرده و طبیعتاً رزق خوبی هم رو برای تیمش داشته که از سمت خداوند برای ما فراهم شده.
بفرمایید حالا با توجه به اینکه گفتید از سال 94 شروع کردید به فعالیت، تا الان که نزدیک به 6 سال از فعالیت میگذره، بیشترین مشکلی، حالا بزرگترین مشکلی که داشتید توی این روند چی بود؟ چطوری برطرفش کردید؟
مشکل که زیاده. شما درگیر بیزینس به کارآفرینی که میشید و این اتفاقاتی که میفته، حسابی گرفتاری های زیادی براتون پیش میاد. آفت ساجدی و 3 نفر شریکی که داره که با هم زدن قبل از 10 تا شرکت دیگه ثبت کردن که 8 تا از اون شرکت ها شکست خوردن و 2 تاشم رو به خاطر پذیرش 24 فروختن و حدود 2.5 میلیارد با 2.5 میلیارد بدهی شروع کردن. البته الان که اینجا خدمت شما هستم، هم بدهی یاد داده شده، هم مشکلات مالیمون رفع شده، هم الحمدلله وضعیت بیزینس ما بسیار خوبه، به تونسته چندین راند سرمایه‌گذاری کلان جذب بکنه. مشکلات زیاد هست، اما تلاشی که بچه‌های ما رقم زدن فائق اومده به این مشکلات و تونستیم حلشون بکنیم. اگر بخوام بولترین مسئله ای که برای ما همیشه مطرح بوده و الان مطرح هست، مسئله منابع انسانیه. مسئله که ما به شدت دچار کم بوده منابع انسانی متخصص هستیم که متاسفانه اکوسیستم کارآفرینیه ما که الان در یزد داریم کار میکنیم نتونسته به اندازه کافی نیروی متخصص مناسب ما تحویل بده. همونجوری که بهتون گفتم ما در دانشگاه بسیار ضعیف عمل کردیم. توی از فکر میکنم که حالا من یه بار شمردم 14-15 تا دانشگاه داریم که مهندس کامپیوتر تربیت میکنن، اما ما که یکی از شرکت‌های خوب یزدی هستیم که شرایط بسیار مناسبی برای مهندسین یزدی فراهم کردیم، به سختی میتونیم برنامه نویس و نیرو در شهر یزد جذب کنیم. یعنی که خروج دانشگاه خوب نیست و اکوسیستم نتونسته به وظیفش به جا عمل کنه و منابع ما رو تامین بکنه. ما خودمون تلاش کردیم و سعی کردیم که تامش نیروی انسانی که لازم داریم و جذب بکنه مستعدینو و روی اونها کار بکنه و حالا با اونها آموزش بدیم و برسونیم به جایی که ما بتونیم ازش بهره برداری کنیم.
گفتید که 4 تا از نیروهایی که شما دارید، 4 تا از بهترین نیروهاتون دانش آموزایی هستن که برنامه نویسی میکنن. خب وقتی این برنامه نویسی انجام میدید، طبیعتاً باید کل زیرساخت شما هم تولید خودتون باشه، درسته؟ یعنی سایت و همه چیز و برنامه نویسیش کار خودتون هست.
بله دیگه، ما یه تیم 17 نفره برنامه نویس داریم که خب طبیعتاً تولید کردن.
بقیه نیروها امکانش هست در مورد کاری که انجام میدن یه توضیح کوچیکی بدید؟ چی کار میکنن کلن؟
خب ما یه تیم مارکتینگ داریم که کارهای دیجیتال مارکتینگ رو انجام میدن، یه تیم فنی داریم که کارهای زیرساختی به فنی ما رو انجام میدن، حدود 18 نفر هستن. طبیعتاً تیم های ستادی داریم که در کنار این تیم ها دارن کمک میکنن و فکر میکنم دستبندی کلی تو این ستا دستبندی است: مارکتینگ، فنی و ستادی.
من با بچه هاتون که یه صحبتی میکردم قبل از این مصاحبه، صحبت هایی بود، یه گلایه هایی بود در ارتباط با طرح جدید مجلس توی حوزه کسب و کارهای اینترنتی. امکانش هست بفهمید که این طرح چطور برای شما مشکل ساز شده؟
جنبه مختلفی داره این موضوع. یه سری جنبه هاش جنبه مستقیمه، این یکی هم جنبه غیر مستقیم. چیزی که بیشتر از همه به نظر من اثر خواهد گذاشت جنبه غیر مستقیمه. و چرا جنبه های مستقیمش اثر نمیذاره؟ چون هر کسی که یه تجربه در صنایع آنلاین داشته باشه، در پلتفرم گردانی داشته باشه، متوجه میشه آن چیزی که در اون طرح نوشته شده به نمایندگان مجلس مصوبهش کردن عملیاتی نیست، امکان اجرایی شدن اون طرح وجود نداره. رضا خیلی نگرانی از مشکلات مستقیمش من ندارم، هرچند نگرانی وجود داره و ترس توی بچه‌های ما وجود داره که ممکنه آسیب بزنه. اما غیر مستقیمش اینه که بخوام یه مثال بزنم، تیم من، آدمایی که تو تیم من هستن به حرفه‌ای هستن، از اینکه تو این کشوری دارن زندگی میکنن که احتمال وجود داره که فضای اینترنت، فضای دسترسی آزاد اونها به اطلاعات دچار محدودیت‌هایی بشه، نگرانن و انگیزه به امیدشون بره. بخوام شنیدم از چند تا از بچهای خیلی خیلی خوبم که تو یزد موندن و دارن کار میکنن که امیدوارن که به زودی از کشور خارج بشن. این بزرگترین دغدغه‌ایه که برام ایجاد کرده و انگیزه بشار برد. ما همیشه میگیم واقعا لزومی نداشه این طرح مطرح بشه، اصلا وقتش نیست این طرح مطرح بشه، اصلا کارشناسی نشده این طرح. بخوام یه مثال از داخل اون طرح بزنم، جایی از طرح گفته شده که یه کارگروهی که مسئول این کاره، اگر به هر دلیلی بخش خصوصی یا دولتی نتونست که بیزینسی مشابه آنچه حالا وجود داره، مثل یک پلتفرم خارجی وجود داره داخل ایران تولید بکنه، این بیزینس موظف فکر می‌کنم ظرف 8 ماه یک شرکت مشابه، یک محصول مشابه تولید بکنه. خب این واقعا یه شوخیه، یه شوخی خیلی بزرگه که نشون میده که طرح اصلا کارشناسی نشده.
بله، حالا ما در این مورد حتما با نمایندگان مجلس هم یک صحبتی میکنیم ببینیم که نظر اونها چیه و چرا به این طرح حالا نظر مثبتی داشتن. حتما در ارتباط با دلایلشون یک صحبتی با اونها هم انجام میدیم. خب آقای ساجدی، یک موضوع، اگر که شما بخواید چند سال آینده شما به چه جایگاهی میرسید؟ آیا روزی میرسه که شما بتونید به تمامی پزشکان و مردم ایران توی همه نقاط کشور خدمات ارائه بدید؟
من فکر میکنم که ما الان 70-80% ظرفیت کشور در اختیار داریم و چیزی نمونده تا این هدفی که شما گفتید بهش برسیم.
شما کی به چنین هدفی میرسید؟
ما هدفمون یکم از این بالاتره. ما برنامه‌ای که انجام دادیم، می‌خوام ظرف 4-5 سال آینده منطقه منا که یزره بخشی از خاورمیانه میشه رو تو چند تا کشور همسایه خودمون تحت پوشش قرار بدیم و فاصله زیادی تا 100% شدن تحت پوشش قرار دادن ایران نداریم. فکر نمی‌کنم بیشتر از 402 100% شدن پوشش ما در ایران طول بکشه.
یعنی شما قصدتون این هست که کشورهای همجوار هم خدمات ارائه کنید؟
حتما.
من نمونه مشابهی این کار شما داره توی جهان؟
بله، در آسیای شرقی پرکس رو یکی از نمونه موفقه که تونسته سرمایه گذاری خیلی خوبی هم بگیره. در آمریکا زاک داک رو داریم که توی این حوزه داره کار میکنه و خوب زیادن در این حوزه زیاد دارن کار میکنن و به توفیقات خیلی خوبی هم رسیدن.
حالا سعی کردید از تجربیات شرکت های حالا چه خارجی چه داخلی تو این حوزه استفاده بکنید؟
قطعا هر کسی که در جایگاهی مثل جایگاه من قرار میگیره و مدیر عامل یک بیزینس هست، برای اینکه بتونه آینده تضمین شده ای رو برای بیزینس خودش ایجاد بکنه، حتما الگو میگیره از تجربه موفق مشابه خودش.
انشاءالله که موفق باشید آقای ساجدی. خیلی خوشحال شدم از این که این فرصت پیش اومد و با شما هم صحبت شدیم. اگر که بتونیم باز هم میایم خدمت شما صحبت بکنیم، ببینیم به کجا رسیدید. اگر بتونیم همون 1402 بیایم و 100% شدن پوشش ایران نسبت به کسب و کار شما رو تبریک عرض کنیم خدمت.
خیلی ممنون از شما، محبت کردید، متشکرم.
آقای ساجدی، اگر که اجازه بفرمایید ما برای اینکه یک یادگاری هم داشته باشیم یک عکس سلفی با شما بگیریم و این رو همیشه نگه داریم پیش خودمون و استفاده بکنیم از تجربیاتی که شما داشتید با یادآوری این خاطره عزیز. خیلی ازت ممنونم دایی که منم سهیم کردی تو این کار خیلی مهم. حالا که اینطور شد بهت این نویدو بدم که روی منم حساب کن. یه بررسی روی صنایع موفق یزد میکنم و بهت خبر میدم بازم. یا علی
دایی قول دادی که بری و از صنایع موفق دیگه هم برامون مصاحبه بگیری. خیلی ممنونم ازت. زنگ زدم ازت تشکر کنم، گفت دایی تحتقاری شما در دسترس نمی باشد. اشکال نداره، میدونم که توی جلسه ای، ولی ازت از همین جا ممنونم. راستی رادیو ایران وقتی خواست پخشش کنه این کارو حتما بهت میگم. فعلا خدافظ.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
پویش قاب خاطره. شما می توانید از طریق شماره تلفن 0990-405-5590 عکس های یادگاری خود از دوران دفاع مقدس را به همراه مشخصات برای ما ارسال نمایید تا در رادیو نمای ایران به نمایش گذاشته شود. برای مشاهده آلبوم تصاویر به سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه نمایید. پویش قاب خاطره.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم. اطلاعات فوری.
عفونت‌های درون بدن را با سرفه مصنوعی بیرون بریزید.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه